سامت راهو نپوشونده نگام کن، اگه رو پل سردت شد صدام کن، یه رنگ مرده از منگین کمونم، من این پایین نمیتونم بمونم، تا مهراغ را پوشونده نگام کن، اگه رو قبل سردت شد صدام کن.
شبتون بخیر. صدای علی لهراسبی رو شنیدین در این ترانه. خب همونطور که دریافتید ما درباره کوه می‌خوایم صحبت بکنیم. در ادبیات کلاسیک با جهان مدرن شاید نگاه به کوه خیلی متفاوته. اگر روزگاری کوه مظهر صبر بود و همونطور که حافظ میگه کوه صبرم نرم شد چون موم در دست قمت، امروز شاید یه مقدار کوه معنی متفاوتی داره. یا کوه وقتی بود که دیگه از زندگی انگار در شهر خسته میشدند و به کوه میزدند. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من ما تا نکنی فرهادم، که این بازی هایی که با کوه دارن شاعران، حالا در اشعار سعدی، در حافظ، نظامی و دیگران، و مولانا هم که یه نگاه ویژه‌ای داره که حالا در بخش بعد با جناب خالصی درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما در ادبیات جهان هم کوه بسیار پربسامد، آثاری که در رمان ها و ادبیات نوشته شده و بسیارش هم به زبان فارسی ترجمه شده. با این بیت، این جمله از سهراب سپهری بریم به سراغ بخش بعد که گفت: سر هر کوه رسولی دیدند، ابر انکار به دوش می آورد.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شبتون بخیر. بخش شهرزاد و جناب آلبرت کوچویی. آقای کوچویی عزیز سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم. سلام، شبتون بخیر. آقای اسلام زود همکاره بسیار گرامی.
خیلی متشکرم. ما با آقای خالصی سری زدیم به ادبیات کلاسیک ایران و این کتاب قطوری هم که در کنار شما هست. آقای خالصی، دست آقای خالصی بود اینجا، و آقای کوچویی هم که با انبانی از آثار ادبی همیشه ما رو خوشحال میکنن و کلی کتاب به همون معرفی میکنن. من همونطور که داشتم فکر میکردم دیدم که خیلی از آثار ادبی جهان با کوه ارتباط خیلی نزدیکی دارن. اگر به ادبیات کلاسیک یونان سری بزنیم، مثلا خود کوه اولمپ که جایگاه خودش رو داره و بسیاری از قصه ها و افسانه ها و حتی نمایشنامه های دوران کلاسیک و متون حماسی مثل انئید و کارهای دیگر که اصلا با کوه اولمپ ارتباط نزدیک دارن. خب بفرمایید.
بله، اتفاقا شرق به خصوص، حالا یونان اشاره کردی، شرق به خصوص، البته یونان از زمان هومر و ویرژیل گرفته بیایم تا ادبیات نوین یونان کو نقش بسیار مهمی داشت. البته پیش از تاریخ هم که دیگه کو واقعا یکی از به سبب اون هیبت و هراسی که در دل در واقع آدم ها بینداخت همیشه در ادبیات کلاسیک و پیش از تاریخ نقش بسیار مهمی داشته. اما اون چی که من آغاز میکنم کتاب است که کوه در واقع به عنوان نماد تداوم شناخته شده در این اثر، نماد ابدیت، پایداری و خاموشی. عنوان خود کتاب هم داستان کوهه، در واقع که داستان تجدید حیات مثل جوانی بولفنام که در 18 سال زندگیش به قصد انتحار به کوهی پناه میبره و حوادثی که در اونجا اتفاق میفته باز به زندگی رو میاره. هنگامی که ولف سه زن رو پیدا میکنه که به قصد یافتن دریاچه نهان در کوهستان گم شدند، به نجات اونها میپردازه و اون وقت قصدش رو که انتحار بود در حقیقت از یاد میبره و به زندگی برمیگرده. همونطور که اشاره هم شما به یونان کردید، به گذشته‌های دور برسیم، به هومر، ویرژیل و بعد سروده‌های میلتون، چوسر و اسپنسر که نگاه به کوه داشتند. از آرامش و خاموشی به خلاف آنچه که پیش از تاریخ نماد هراس بود، اینجا آرامش و خاموشی است و پیامی که کوه میده. تا قرون میانی که نویسندگان به گونه متفاوت به کوه نگاه میکنند، از قله های رفیعون رو هراسناک میخوندند، حالا منبع و نماد آرامش و خاموشی است. میرسیم به ژان ژاک روسو که نخستین کسی بود که نگاهی خیال انگیز به کوه داره و از دلبستگی به طبیعت در حقیقت پیام میده. در داستان جولی، مجموعه نامهای دو دلداده در شهرکی پای کوه آلپ زندگی میکردند. نامهای این دو که در 1761 در مجموعه‌ای که روسو منتشر کرد در اومده، رمانی که البته از اخلاقیات و ارزش‌های اون میگه و از اعتماد بر در واقع برتری اعتماد بر اصول اخلاقی، اونچه که پیام جولی هست. این پرفروش‌ترین رمان قرن 18. روسو البته در داستان اعترافات میگه که چگونه دلباخته صخره‌ها، جنگل‌های سیاه، رودخانه‌ها، کوهساران، جاده‌های سختی که پیچ در پیچ بالا و پایین می‌شدند شده است. روسو در همین در واقع اعترافاتش اشاره داره که کوه چشم‌اندازی پر از زیبایی که روانهای حساس رو خرسند میکنه، اما برای دیگران در واقع هراسناکه. برفهایی که ذوب میشند و پرصدا جاری که با خودشون گل، شن و در واقع ریگها رو روان میسازند، سنگ. آن سوتر صخره‌هایی هستند که استوار سر کشیدند. در یک سو جنگل‌هایی از کاچ‌های سیاه که سایه سیاهی رو می‌گستره و در سوی دیگر رودی که از میان جنگل بلوط می‌گذره، رودی که برکه‌ای در آلپ در حقیقت پدید میاره. این رمان جولی دژان ژاک روسو های اسلامزاده عزیز تا یک قرن پس از اون، یعنی انتشار اون، تونسته همچنان خوانندگان رو مجذوب خودش بکنه.
ترجمه شده به فارسی؟
این اثر ترجمه نشده، یعنی من بر نخوردم، اما اعترافاتش،
بله، اعترافات و امیل ترجمه شده. این
بله ابا جولی رو من بهش برخوردم. رمان روسو همطور که اشاره کردم تا یه قرن همه رمان ها رو تحت تاثیر خودش میگیره، حتی آثاری مثل بیدوایان ویکتور هوگو یا داستان های ولتر هم و یا اثری که گوته در داستان اندوه یا قمهای ورتر جوان ازش الهام گرفته، نتونست آنچنان اثری بر در واقع پنهان سازی اثر روسو بگذاره.
جالبه این سبک نامه و داستانهایی که با نامه شکل میگیرن خیلی طرفدار داشته در قرن 18 و 19. یکی از مشهورترین کارهایی هم که به صورت نامه رمانش نوشته شده دراکولاست، برام استوکر دراکولا رو کاملا بر اساس نامه ها تنظیم میکنه رمان رو.
دقیقا بله. البته مشهورترین، تا اگر خاطرتون باشه ما بحث بکردیم در اتاق فرمان، تا نام کوه اومد کلیمانجارو
بله.
برد به ذهن هر دوی ما افتاد. بله. ارنست همینگوی در آغاز داستان برفای کلیمانجارو می نویسه کلیمانجارو نماد آفریقاست. همینگوی میگه بلندترین کوه در آفریقاست که در تمام طول سال پوشیده از برفه، اما اکنون اینچوری نیست، یعنی 80 سال بعد دیگه این قله به خلاف کوههای دیگر مثل فوجی خالی از برف است. البته برای اون شیفتگی شما به سینما اشاره بکنم که اقتباسی هم از فیلم برفای کلیمانجارو شده، به کارگردانی هنری کینگ
با بازی
پک بله به نقش هری و سوزان هایوارت هم به نقش هیلن. و البته در اقتباس فیلم یک شخصیتی اضافه شده که در داستان ارنست همینگوی نیست، شخصیتی به نام سینتیا گرین که آوا گاردنر در 1952. پایان فیلم هم آقای اسلامزاده عزیز پایان داستان همینگوی نیست، کاملا متفاوته.
حالا صحبت همینگوی و قصه هاش شد، یه اثری هم داره که به اون دورانیه که همینگوی خبرنگار هم بود و به جنگ های داخلی اسپانیا میره، کاری رو رمانی می نویسه که حالا به دو تا ترجمه اینجا هست، یکی زنگ ها برای که به صدا در می آید و آقای قبرایی هم ترجمه کردن این ناقوس مرگ کیست.
بله.
که اقتباس سینماییش اصلا جذابیت رمان رو نداره و یه کار خیلی هالیوودی از توش در اومده که اونجا خب اصلا جنبه های سیاسی نگاه همینگوی در کتاب حذف شده و ما چیزی اصلا از اون نگاه انقلابی و سیاسی همینگوی نمیبینیم در دفاع از اون کارگران اسپانیایی، کشاورزان اسپانیایی و اون کار ضد دیکتاتوری که مینویسه، ولی فیلم فقط یه فیلم سرگرم کننده، حالا مثلا اکشن جنگی از آب در میاد. توی برفای کلیمانجارو همین اتفاق میفته، فقط توی یک دوتا از من دوتا نسخه از اقتباس‌های سینمایی ودا با اسلحه دیدم، اونجا باز نسبتاً وفادارتر بودن به کار، ولی باز هم نمیدونم حالا شانس همینگوی بوده غیر از اون کاری که هاوارد هاکس کار کرد داشتن و نداشتن، باقی اقتباس‌ها خیلی اقتباس‌های به نظر من خیلی درجه یکی از آب در نیومده.
پیرمرد و دریا هم
حالا و پیرمرد و پیرمرد و دریا
یک مقدار به هر حال به خاطر ماجراها و کش و قوس‌ها و تنش‌هایی که در
بله.
رمان هست در اونجا خیلی خوب نشون داده شده، ولی بله بیشتر به دلیل اینکه ارنست همینگوی تکیش بر ادبیات و زبان و اون زیبایی و در واقع چین و شکن زبان و بازی های زبانی که طبیعتاً در بردن اونا بر تصویر کمی دشواره.
اما خب توی کار زنگ ها برای که به صدا در میاد کوه محل اصلی اتفاق دیگه که اون رمان رو اتفاقاً چند سال 4-5 سال پیش بود من صوتیش کردم و کامل خوندمش، بسیار رمان جذابی، خیلی کار درخشانی این کار، از اون رمان‌های فوق‌العاده است.
بله. خب من چون پایان‌نامه منم ارنست همینگوی بود، البته بیشتر تکیه بر پیرمرد و دریا، طبیعتاً زبان ارنست همینگوی همیشه برای من اون جذابیت خودش رو داشته که البته در پیرمرد و دریا دیگه به اوج و نهایت سادگی و در این حال پیچیدگی مفاهیم میرسه. در هر حال برفای کلیمانجارو در واقع داستان هری، نویسندهی همراه با هلن که در یک سفری در آفریقا سفر میکنن که موتور خودروشون از کار میفته و در واقع ماجراها و اتفاقات دیگری که در کلیمانجارو رخ میده، کوهی آتش فشان که در منطقی با همین نام در تانزانیاست. اما بیشترین بهره رو از کوه آقای اسلامزاده عزیز، ژاپنی ها و ژاپن و ادبیات چین برده، به خصوص ژاپن کوه فوجیاما به عنوان مکانی مقدس و معنوی در ادبیات ژاپن همیشه جای گرفته، شعرها و هایکوها که دیگه بیداد میکنه از زیبایی و جلال فوجی. کوه مخروطی و متقارن فوجی، فوجیاما به عنوان نمادی از ژاپن شناخته میشه که رد اون در بسیاری از آثار و حتی آثار نوین هم، یعنی تا هاروکی موراکامی هم میبینیم که کوه و
مثلا در نقاشی ژاپن هم بسیار جایگاه ارزنده ای داره. فیلم پری رو خاطرتون هست از داریوش مهرجویی؟
بله بله، اقتباسی هست
اونجا، یه قصیه تکی شعر کوتاهی هست شبیه هایکو، اما خب یه شاعر مالا ژاپنی این شعر رو گفته، ولی اون موقع ها خیلی شایع شد که یه شاعر فارسی گفته. بعدها ما اصل ژاپنیش رو هم پیدا کردیم که خیلی معروف شد این شعر، ای حلزون از کوهستان فوجی بالا برو اما آرام آرام، که هم تناقض در آرام راه رفتن و تأکید دوباره بر آرام راه رفتن حلزون و کوه بلند فوجیاما.
دقیقا اشاره بسیار به جایی بود. ما حتی تو کارهای کازو ایشیگورو هم ما رد کوه فوجیاما رو میبینیم، کوهی با نماد ژاپن که در حقیقت هویت ژاپن رو نقش میده. اما شناخته ترین کتاب اثر فوکادا کیویاست با نام 100 کوه معروف ژاپن. از میان کوههای متعدد 100 کوه رو انتخاب کرده این نویسنده فوکادا کیویا که هر 100 کوه رو در واقع تا قله اون ها طی کرده و قصه ها، روایت ها و خیال پردازی هایی که در مورد هر کدوم از این کوه ها گفته میشه، کوه های وهم انگیز با افسانه های بسیار درباره اونها، افسانه های خیالی که در اونها جای دارند. این اثر در دهه 60 میلادی منتشر شد. آساهی آزوما، گاسان، هاکودا از جمله کوه هایی است که فوکادا کیویا در اون بهش اشاره کرده، 100 کوه مشهور ژاپن.
بله.
و در چین باز میبینیم که نگاه متفاوتی به کوه دارند نویسندگان، شاعران و ادیبان چینی. روح کوه یا کوه روح رمانی است نوشته گاو شینگ جیان از نویسندگان مشهور چینی که افسانه‌هایی درباره کوه‌ها در واقع در نوشته گاو می‌بینیم. روایتی که در روح کوه یا به گونه کوه روح گفته میشه، گاو این نویسنده به تشخیص اشتباه گفته شده که او سرطان ریه داره و برای در واقع پرهیز از رنج‌های این بیماری طاقت فرسا و بیماری واقعا هراس‌انگیز سفری به کوه افسانه‌ای لینکشان میکنه. البته بعد پی میبره که تشخیص پزشک اشتباه بوده. رمانی که یک نگاه متفاوتی داره، دو شخصیت هستند که در این رمان جولان میدن، بینام هستند، فقط با شما و او خطاب میشن. در سفری در شناخت کوه و افسانه‌های اون، به گونه جستجوی در شناخت افسانه ها که از روح کوه بیان. این رمان در واقع بخشی از خود زندگی نوشته گاو شینجیانه و بخشی دیگر هم البته افسانه است و به گونه کشف و شناخت روح انسان و رابطه اون با طبیعت که سفری در حقیقت تغزلی و خیال پردازانه میشه. ما میرسیم به ادبیات نوین که خلاف آنچه که در دهه های پیش از اون یا صده های پیش از اون 1450 تا 1750 کوه نمادی از هراس و خوف هست و همینطور زشتی ها، در این دوره به ادبیات زیبا، در واقع پدیده زیبا و با شکوه تبدیل میشه. این رو در ادبیات نوین آمریکای لاتین هم میتونیم ببینیم، مثل کوه پنجم از پائولو کوئلو که از درون کوها تا به ستارگان، از ماریا ترمینی، از سفر زنی به آند و به ویژه بولیوی در روستای دور در اکوادور که دیداری داره با بازمانده های اینکا در کوهساران آن سرزمین ها.
در ادبیات آمریکای لاتین شیلی و پرو هم بسیار اون کوها به ویژه هم آندی که شما اشاره کردید خیلی زیاده. من یکی دوتا اثر از یوسا در ذهنم هست که به کوها اشاره داره.
یوسا بکنه شما بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
البته از نامدارترین نویسندگان نسل رمان نویس آمریکای لاتین که 13 اثر پیش از اون نوشته شده بود، با رازهای جنایت، رمان‌های تاریخی، کمدی‌های خیال‌انگیز و رمان‌های سیاسی و مرگ در آند، 11th رمان ماریو وارگاس یوسا است با رویدادهایی که در کوهساران اتفاق میفته.
من مرگ در آندش رو خونده بودم.
بله.
که تو ذهنم الان اومد.
انتخابه. من همین کو مرگ در آند بود. و البته بر پرو هم کوههای اندیشه نگاهی به این رمان. و دیگه یادی از ایو صاحب که به هر تقدیر نامزد انتخابات رئیس جمهوری بود که موفق نشد و سیاست رو برای همیشه در دنیای سیاسی رو بر
بهتر وارد سیاست نشد. اصلا تو آمریکای لاتین همه آدم ها من فکر میکنم سیاسی هم اصلا نمیشه.
بله.
آره اونجا انگار سیاست یه بخشی از زندگی روزانه آدم هاست دیگه، معروف به سرزمین کودتاها دیگه.
بله دقیقا. دقیقا همینطور. به هر تقدیر این انتخابی بود که
بسیار خوب. حالا پیش از اینکه آقای کوچوی بیاد، من یاد یه رمانی افتادم از نویسنده بسیار خوب آمریکایی رمانگاری که اینجا هم ترجمه شده و ترجمه خوبی هم ازش شده، آقای سروش عدیبی ترجمه کرده، از اون مجموع کارهایی بود که در اوایل دهه 70 منتشر شد، اواخر دهه 60 خداحافظ گاری کوپر که اثر بسیار خواندنی و جذابیه و هنوز هم خوشبختانه داره چاپ میشه و علاقمندان خودش رو داره، که داستان یک جوان آمریکایی 20 ساله است به نام لنی که به سوئیس آمده تا اونجا فقط اسکی بازی کنه و معتقده که زندگی فقط بالای 2000 متر معنی داره و شما وقتی که میایین روی زمین با دروغ و پلشتی و پستی روبرو میشین و در کوهستان با پاکی و زلالی مواجهین. و این رو رومنگاری خداحافظ گاری کوپر هم که اسمش رو گذاشته خداحافظی با اون دنیای وسترن غرب وحشی و اون معنایی که در سینمای هالیوود اتفاق افتاده بوده. توی کارهای مدرن هم حالا خیلی از آثار هستند که حالا شاید در عنوانشون ما نام کوه رو نبینیم، اما به قول آقای خالصی لوکیشن در کوه اصلا نگذره، محل رویداد، مکان رویداد یه جورایی به تعبیر امروزی. و در ادبیات خودمون هم خیلی زیاد هست آثاری که داستانش در کوهستانه. خیلی از آثار نویسندگان کردمون در این زمره می گنجه. خیلی از آثار ادبی که داستانهای جنگ رو روایت می کنند، قصه ها در کوهستانهای کردستان می گذره. کارهای خیلی خوبی هم هستن یه سریشون که دوستان نویسنده اینها رو کار کردن و بالاخره بخشی از طبیعته که هنوز برای انسان مدرن هم اون رازها و اون اسرار دوران باستان رو خیلی جا حفظ کرده و ما اون غارها و اون کوههایی که در خیلی از مناطق هست هنوز برای مردم اون حالت قداست رو حفظ کرده و قصه ها و افسانه های کهنی داره که باز تولید میشه در داستان های تازه، در داستان های مدرن با شکل امروزی، در قالب داستان کوتاه، رمان، حتی فیلم سینمایی، فیلم کوتاه که جذابه و بسیار میشه اونها رو با لذت هم خوند هم تماشا کرد. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آلبرت کوچویی عزیز. متشکرم. با آقای کوچویی خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که با ادامه صدای پای شب همراه ما باشید. Thank you.